یه مقدار بیشتر راجع به این روابط صحبت بکنیم و پیش بریم. داشتم اینو میگفتم که اگه درست به خاطر بیارم، در بیماری های سایکوسوماتیک هم ما این روند رو داریم که یک روان سالم میتونه یک جسم ناسالم رو شفا ببخشه و یا برعکس، یک جسم سالم به توسط یک روان ناسالم، یک روح بیمار میتونه در واقع ناسالم بشه و بیمار بشه. و خیلی وقتها دوستان مراجعینی دارن، الان همکاری دارم که امیدوارم که به زودی بتونیم با هم یه همکاری رو آغاز بکنیم که حتما در رادیو اعلام خواهیم کرد. فیزیوتراپ هستن ایشون و بسیاری از بیماری هایی که ما مشترکاً راجبش صحبت کردیم در طول این چند جلسه که با هم داشتیم مستقیماً مسئله روانی بوده و مسئله جسمی نبوده صرفاً.
میگن یعنی عصبیه مثلا خیلی از بیماری،
اون که بیماری عصبی کلن موده کلن، یعنی یکی هر کسی که یک اتفاقی میفته ببینین همینه مسئله. مسئله اینجاست که به قدری اطلاعات، این سرعت انتقال اطلاعات از خیلی جهات مفید و مؤثر هست، از خیلی جهات مضر هست، به دلیل اینکه واقعا یک کلاق چل کلاق به قول معروف اتفاق میفته و خیلی وقتها اجازه داده نمیشه که یک واژه به شکل تخصصی بررسی بشه. ببینین یه چیزایی مثل دپرشن، یه چیزایی مثل آدهوده، یه چیزایی مثل یه بیماری هایی مثل مثلا کمردرد، سردرد، میگرن، آرتروز، نمیدونم سیاتیک، اینا یه چیزایی که دوستان خیلی راحت این اسم رو خودشون میذارن. یعنی من از خیلی از مراجعه نمیشندم من آدهوده ندارم، یا مثلا من شده مثلا میان صحبت میکنم من فکر کنم دپرشن گرفتم. و یک سبکی هست در بس در روانکاوی که ما از دادن این اسم ها به مراجعین خودداری میکنیم و من بسیار طرفدار این نوع از درمان هستم، به دلیل اینکه دانستن این اسم ها هیچ کمکی نمیکنه. ببینید یک بیماری جسمی یک خصوصیات مشخصی داره. مثلا شما وقتی که مثلا سرماخوردگی دارین، آنفولانزا دارین، یه خدایی نکرده یه مشکل مثلا عمومی این شکلی ما هممون وقتی داریم، یک سری مشخصه های بارز درش فعال هست. مثلا سینه گلو درد دارین، سینه چرک داره، تب دارین، گاهن گوش درد دارین، یا پشت چش احساس التهاب میکنین. خب اینا چیزای پزشکیه و درسته، یعنی شما مثلا 10 مورد 5 تاشو داره 6 تاشو داره تشخیص داده میشه، حالا یا آنفولانزا یا سرماخوردگی خفیف، یا در بعضی موارد میتونه اصلا بحث سرماخوردگی نباشه، میتونه آلرژیک باشه یا همچی چیزی. ولی در بحث روانشناسی اصلا این شکلی نیست که من بگم ADHD 10 تا خاصیت داره، 10 تا خصوصیت داره، هر کسی 5 تاشو داشته باشه پس این مشکل رو داره. چه اینی که من در کتاب سه‌شنبه های طلایی و خودآگاه مثلا 15 تا خصیصه یک انسان متعادل رو ذکر کردم، 10-12 تا راجب اختلال صحبت کردیم و خود بحث خصوصیت های رابطه سالم، ویژگی های رابطه سالم. اما در نهایت زیر همش نوشتم که اگر شما دارای بیش از نیمی از این خصوصیت ها رو دارا هستید به مشاوره احتیاج دارید. این معناش این نیست که شما اون اختلال رو دارید یا شما در... ولی مسئله اینه که در بحث روانشناسی خیلی چیزهای دیگه به هم بافته میشه و اصلا حاصل بسیار متفاوته، خیلی گسترده تره. حتما به لحاظ فیزیکی هم یه همچین چیزهایی هست، چون ما میبینیم که بحث تشخیص، یک پزشک مهمترین مهارتش تشخیصشه، اگه نه دارو دادن، خب خودمونم میدونیم که آقا که من وقتی گلوم درد میکنه مثلا شاید اگه مسکن بخورم حالا بهتر بشه، ولی خود بحث تشخیص هست. اینه که اصلا بیاین این واژه ها رو راجع به خودمون به کار نبریم، تشخیص ندیم، لطفا برای خودمون نقش روانکاو و روانشناس رو بازی نکنیم. من به مراجعینم نمیگم مشکلاتشونو، یعنی اسمشو نمیگم، سعی میکنم با تشریح بهشون بگم ببین تو اینجا این بوده مسئله، یه کمی جلوتر رفتی این شکلی شده. یعنی بعد از یه مدتی شخص یک درکی از اون احساس و از اون روندی که تا به امروز پیش رفته پیدا میکنه. این که این هیچ کمکی به ما نمیکنه که ما یه اسمایی رو خودمون بذاریم. و بیشتر اینها راجبه حالا اون مسئله که داشتم صحبت میکردم، بیشتر بیماری هایی که به لحاظ روانی در ما درونی شدن به شکل بیماری جسمانی نمود پیدا میکنه و خیلی وقتا پزشکا معاینه میکنن. حتی این میتونه در حد در واقع ناباروری بره که خانمی رو معاینه میکنن، آقای رو معاینه میکنن، همه چیز درسته به لحاظ تولید مثل و در واقع بخش تناسلی، ولی ناباروری هست، وجود داره و بین این دوتا آدم باروری اتفاق نمیفته و اینها اصولاً بیماری های سایکوسوماتیک هست، بیماری های روانتنی بهش میگیم به اصطلاح. ببخشید.
خواهش میکنم.
یه چیز دیگه که خیلی جالبه راجع به این مسئله روان میخوام بگم، که داشتم یه کتابی رو مطالعه میکردم از به نوشته خود کارل گوستاو یونگ به نام، ترجمهش تقریبا میشه انسان و در واقع معنای گم شدهش، یه همچین چیزی میشه من ترجمهش، که اومده اصلا بحث خود واژه روان رو، واژه این که چرا اصلا روح به روح چی هست، اصلا چرا کلمه سول به انگلیسی در واقع میشه روح، که بعد اومده اینو گفته که این سول توی حالا طبق تحقیقاتی که انجام داده همون سله در جرمن هست و سای سایالو در اولد جرمن هست و آیولوس در گریک زبان یونانی هست، که اینا همشون به نوعی معنای متحرک بودن را حمل میکنه.
این چیزی که جاری هست.
این چیزی که جاری هست دقیقا. خط خطی و امواجیه، یک چیزی که جاری هست ولی دیده هم نمیشه در این حال، فقط تحرک داره. بعد از اونور خود واژه سایکی که در واقع بحث سایکولوژیست هم ازش گرفته میشه، که در زبان از زبان یونانی گرفته شده، میدونین که خیلی از بیماری، خیلی از واژه های در واقع علم پزشکی و طب از
یونان
میاد. این به معنی پروانه است و خود پروانه در تاریخ همون حرکت معنی می شده، در تاریخ یونان همون حرکت معنی می شده و در واقع میاد میگه که روح و روان نیروی متحرک و قدرت حیاته، که حتی این راجب نفس کشیدن هم صادقه، یعنی این حتی اشاره به بحث نفس کشیدن هم داره. حالا اینو برای چی مطرح میکنم؟ اینو میگم ببینین ما خیلی غریب و خیلی ناخودآگاه داریم با این واژه ها، با این کلمات زندگی میکنیم، ریشش رو نمیدونیم از کجا میاد ولی برامون درونی شده و تبدیل شده به اون در واقع سنگ های رسوبی در درون ما، و ما خیلی راحت میگیم که مثلا خب سایکولوژیست مثلا یه چرت و پرته، چرا من باید برم مثلا پیش یه روانشناس یا روانکاو یا مشاور یا حالا هرچی، و علتش اینه به خاطر اینکه ما اصلا نمیدونیم اون خودم کلمه داره از کجا میاد، داره به من میگه ببین یه چیزی هست ورای این جسمی که ما میشناسیم و میبینیم.
حتی خیلی قبول ندارن که اصلا این ورایی وجود داره.
آخه همین مسئله اینه که یه بیتی داره مولانا میگه پای استدلال یا چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. داستان همینه، داستان راجب اینه، میگه که در واقع خود بحث علم و مشاهده علمی الان زیر سواله، برای که شما در شرایط مساوی نمیتونی ایجاد بکنی. یعنی دوتا آزمایش با مثلا شما دوتا لوبیا رو بندازین تو آب، میخواین پرورش پیدا بکنه، این دوتا آب فرق میکنن با هم، به هر حال فرق میکنن با هم. بعد خود جنس اون نوع گیاهی که رشد میکنه فرق میکنه. درسته ممکنه نهایتا هر دو در بیاد، تازه اصلا هیچ تضمینی هم نیست که هر دو در بیاد، شاید اصلا کور باشن. یعنی خود بحث مشاهده علمی الان زیر سواله، و این اتفاقا بحثیه که با کامران عزیز که الان البته در سفر هستن، امیدوارم که هر جا هستن موفق باشن، صحبت میکردیم. اصلا بحث مشاهده یک بحثی است که پرت الان در علم امروز، و کسانی که میگن چیزی ورای این وجود وجود نداره، ورای فیزیک وجود نداره، حتی به لحاظ فیزیکی و حتی به لحاظ علمی اون شناخت لازم رو از اجسام ندارن. و خب آره دیوار هاشا هم خب خیلی بلند نمیشه، همیشه هاشاش کرد، اشکالی هم نداره، اونم یه دیدگاه خیلی هم محترمه، میتونه اونجوری زندگی بکنه. ولی روی سخن ما طبیعتاً با آدمایی که
حداقلش این بخشو قبول داشته باشن،
حداقل این بخشو قبول داشته باشن و دوست داشته باشن که آرامش واقعی رو، آسایش رو، نه راجب آسایش اصلا حرف نمیزنم، راجب آرامش دارم حرف میزنم. یعنی اون روزی که من بتونم چشمامو ببندم و خودم با خودم خوب باشم، احتیاج نداشته
همون کلمه اول من وجدان راحت داشته باشم. شب که میخوام بخوابم،
چون کار دادگاهی ندارین این چند وقته.
نه
نه خیلی گیر دادین.
آخه وجدان خیلی نکته است دیگه حقیقتا. وقتی شب آدم میخواد بخوابه با خیال راحت بخوابه، میگه خب یک سری کارهایی که بعد انجام میدادم انجام دادم، آدم مفیدی بعد میبودم بودم، این بخشا رو درست انجام دادم، اینا هم اشتباهاتم بوده.
ببین باز دوباره میدونین چیه اشکال، این دیدگاه خیلی دیدگاه خوبیه، ولی فوکوس روی دوه، آنچه من انجام میدم. ببینین ما در زندگیمون سه بعد رو زندگی میکنیم، دو هف بی، چه چیزی رو انجام میدم، چه چیزی رو به دست میارم دارم، و اینکه چه چیزی هستم. معمولا بعد سوم مقفوله، کسی بهش توجهی نمیکنه. ما خودمون رو با اعمالمون و با داشته هامون تعریف میکنیم. اصلا شما ببینید در تمام زندگی اجتماعی به این شکل تعریف میشه. یعنی من اگر همسری دارم که مثلا پول داره یا فقیر تحصیل کرده است، یا تازه باز اون هم به اینکه چی داره باز تعریف میشه، وابسته است. یا اینکه چند تا بچه دارم. حالا شما اینا برگردید به زبانهای قدیم میبینی که آها این هم از اون ارزشهایی که در ما درونی شده، به دلیل اینکه قدیم آدما مجبور بودن به خاطر بقاشون زیاد کار کنن و زیاد به دست بیارن. مثلا خود همین معیاری که در زمان قدیم یک فردی چاق بوده، فرد مرفهی به شمار می اومده، و یک فردی که لاغر بوده خیلی نحیف و فقیر به شمار می اومده، این بوده که این آدم امکان پسنداز داره، کسی که چاقه امکان پسنداز رو به هر ترتیبی داره، یعنی بیشتر داره که بخوره. یعنی باز هم داشتنه هم انجام دادنه معیار بوده. در روند بیاین جلو همش میبینین ما همه زندگیمون رو همین تعریف میشه. من چیکار کردم امروز، چیکار کردم امروز، چقدر باز بحث وجدانم میره تو همین فاز. من چه کارهایی کردم، چه کارهایی نکردم، میتونستم بزنم لولوردش کنم، نکردم، کنار کشیدم، میتونستم فلان چیزو بگم نگفتم، باز دوباره بحث دوه. و نهایتاً have اون چیزی که مثلا دارم. اما اصل موضوع اینه که من چی هستم، اون چیزی که واقعا هستم، و این خیلی گسترده تر بغل میکنه اون وجدانی رو که شما میگید. یه قرده به قول بچه ها کیسهش گنده تره، خیلی چیزا توش جا میگیره. و به همین دلیل ما باید برگردیم نگاه بکنیم ببینیم واقعا چی هستیم، و اصلا هم اهمیتی نداره اون چیزی که ما هستیم کسی ما رو میپذیره یا نمیپذیره یا تایید میکنه یا تایید نمیکنه.
ولی همون که هستیم و خودمون رو دوست داشته باشیم و راضی باشیم،
خودمون رو اول باید بپذیریم. شما چیزی که هستید، ببینین یا حتما توی این فیلم ها دیدین که کسایی که یه دست یه پا ندارن نقاشی میکنن، ساز میزنن، ورزش میکنن، اینا چی تو وجودشون هست که مثلا تو وجود من نیست؟
اینا یک اراده تو وجودشون هست که در وجود من نیست.
دو هست دیگه، شما با این دوه کلن در دیگه. خب
خب آره دیگه، اراده دارن دیگه.
خب
اینا هوه، اراده هوه.
آره اینا هوه. خب دیگه
بعد همت دارن،
اراده داشتن
دارن، همت دارن و پذیرفتن اون شرایطشون رو.
اول خودشون رو بدون دست
و پا مخصوصاً
اذیت میکنین، باش خیلی. بدون دست و پا خودشون رو پذیرفتن. آدم وقتی میپذیره که ببین اوکی من اینا رو دارم، یه عالمه چیز دارم ولی یه چیزایی رو ندارم. حالا اون چیزا، حالا شما ببین چقدر این توانایی، ببین بیه، این توانایی بودنه که من اون چیزی رو که هستم به هر شکلی که هستم، که فصل اول کتاب سه‌شنبه‌های طلایی و خودآگاه راجع به عزت نفس من صحبت میکنم، بس پذیرشه که از مهمترین و کاربردی ترین بخش های عزت نفسه. مادامی که شما نپذیرید خودتونو، توسط هیچ کجا پذیرفته نمیشید. اگر شما یه عمر بدوین کارهایی رو بکنین که مامانتون دوست داره، باباتون دوست داره، بعد همسرتون دوست داره، بعدن بچه هاتون دوست دارن، نه یه روزی یه نقطه میرسه آدم 50 سالش میشه 60 سالش میشه نگاه میکنه
چی شد که هیچی نفهمیدم از زندگی،
نفهمیدم دیگه. بعد واقعا اون داستان است که
جمله رایجیه، این همه عمرمون گذشت هیچی نفهمیدیم چی به چی شد.
بعد این خیلی واقعا این درد بزرگیه. یعنی یه آدمی که مثلا در مرز 60 سالگی که خب دیگه تجربه نیم قرن، یعنی تاریخ دنیا رو و خاص خودش تاریخ دنیا رو داره حمل میکنه و واقعا یک پدیده ایه. من خیلی به این موضوع معتقدم که ما هر کدوممون یک ذره هستیم، اما اگر نباشیم چیزی در دنیا
یه جا
کم هست. خب این آدم این همه زندگی کرده و شما میبینید چقدر پول درآورده، چقدر کار کرده، چقدر به آدما کمک کرده، چقدر واقعا زندگی کرده و نهایتا حسش اینه که هیچی به هیچی، من چشم هم گذاشتم و گذشت.
از خودم هیچی نفهمیدم
به خاطر اینکه اصلا سعی نکردم خودم رو بپذیرم. حالا شما تصور بکنید یه آدمی که همه رقم با خودش هم مشکل داره، توی رابطه ای هم هست، اصلا نه توی رابطه، توی رابطه هایی،
توی رابطه کاری، رابطه دوستی، رابطه زناشویی، رابطه همکاری، رابطه
هر چقدر این رابطه بیرونی تر باشه من پذیرفته ترم، چون اونا به درون من
میگم خدا رو شکر اینجا برکت هم امروز هست، خیلی شلوغ با همیشه اینجا پرنده پر نمیزنه در این منطقه‌ای که ما در رادیو هستیم. امروز انبا و اقسام کامیون و موتور و ماشین و آدم و اینا همه تو این کوچه ما کار دارن. بعد تا ما پنجره رو باز میکنیم میتونیم میشه بفهمیم خواهش
اید نداره، ایشالا به زودی راحت میشید.
حالا اومدن دارن آشغال جا میکنن سر زور
میخواد بگو بیان یه سلام علیکم
کن. نه آخه سر زور آخه
چه میدونم. خب اگر بخوام اینو جمعش بکنم این بحث رو که دوباره برگردیم به همون بحث رابطه اینو، هم میخوام اینو بگم که همه این دورا رو زدیم که به این نقطه برسیم. ما برای اینی که بتونیم یک رابطه سالم رو ایجاد بکنیم و بتونیم یک رابطه سالم رو زیست بکنیم که به رشد ما کمک بکنه، یعنی رابطه‌ای که پویا باشه، چون این مثال بار دفعات قبل هم زدم که در روابطی که ما زیست میکنیم مثل کره زمین و خورشید، ما همونطور که فردیت خودمون رو زیست میکنیم، همونطور داریم دور خورشید یعنی زوجیتمون میگردیم. یعنی ما هر دو با هم رشد میکنیم، هر دو با هم بالندگی داریم. یک واقعیتی هم که وجود داره اینه که زندگی زوجیت، زندگی زناشویی، یک زوج برنده یا بازنده منفرد نداره، یا هر دو برنده هستن یا هر دو بازنده هستن. اینی که ما یه روزایی که با هم خیلی خوبیم به زوجیتمون فکر میکنیم و یه روزایی که با هم خوب نیستیم به این فکر میکنیم که چجوری بزنم به قول من پک و پوز طرف بیاد پایین که من برنده باشم، اصلا برنده‌ای وجود نداره. یعنی زوجیت وقتی به شکست میرسه هر دو شکست خوردن، حالا شما این کرون بیشتر پول بگیری یا کمتر پول بگیری،
رابطه وقتی شکست خورده
هست. و بحث اینه که این شکست در زندگی من تثبیت میشه، چون میشه یک بخشی از گذشته من و به همین دلیل سختیش، چون شما یه عمر باید بپذیری
که شکست
این خورد. شکست رو خوردی و به خاطر همین این ترس از شکست است که به من اجازه نمیده من از یه رابطه بیمار بیرون بیام. ولی باز میخوام اینو بگم، اونجایی که من بترسم اون اتفاق دقیقا میفته و به بدترین شکل ممکن میفته. یه جایی من مجبور میشم از این ارتباط بیام بیرون، یه عمر با همه دار و نداره طرفم زندگی میکنم، بعد یه شب میخوام صبح بلند شم میبینم طرف گذاشته رفته بدون هیچ توضیح. به خاطر این من فکر میکنم من دارم تحمل میکنم که به خاطر بچه هم، به خاطر این که این شکسته رو نپذیرم، ولی نهایتا اون اتفاق میفته.
اینجوری که من درک کردم از صحبتهای شما، در واقع اون قسمت پذیرش آماده سازی برای مقدمه دوباره بنا کردن خود آدم. حالا وقتی بپذیریم یه شکستی رو، وقتی بپذیریم شرایطی که درش قرار داریم، وقتی بپذیریم که چی هستیم، اون موقع این توانمندی درمون ایجاد میشه. در واقع قدرت فکر ما به ما این اجازه رو میده که یک تغییراتی، اون بخشایی رو که دوستش نداریم با این پذیرش میپذیریم. آقا من این بخشا رو ضعف دارم، حالا یه توانمندی ایجاد میشه که برم اون ضعف‌هام رو جبران کنم، توانمندیم رو به خرج بگیرم، همت کنم، از نو بسازم، بنا کنم خودم رو و زندگی بهتری برای خودم ایجاد بکنم. درست حدس زدم؟
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. و اینی که میخوام اینو کامل کنم که ما باز دوباره یک مثلث داریم بهش میگیم مثلث خودمشغولی، که بچه‌هایی که قدم کار میکنن، حالا قدم های مختلفی که کار میکنن با این موضوع خیلی کار میکنن، خیلی کاربردیه. گذشته، حال، آینده، سه تا زمان در سه ضلع مثلث. گذشته ناراحتی تجربه کردم، حال ناراحتی تجربه میکنم، آینده ناراحتی تجربه میکنم. به چه شکل؟ از گذشته رنجش دارم، عدم پذیرش دارم، نمیتونم بپذیرم گذشته رو. میگم چرا اینجوری، چرا مامانم اونجوری بود، چرا بابام اونجوری بود، چرا ما پول نداشتیم، چرا من پدر مادر نداشتم، چرا من خواهر برادر نداشتم، چرا فلان جا خونمون بود، نمیدونم چرا قدم کوتاه بود، چرا قدم بلند بود، چرا کچل بودم، چرا مودار بودم، هر چی. رنجش رنجش رنجش. بعد این رنجش میاد شکار میکنه وقتی شما اونو نپذیرفتی، اون در واقع حفره ها رو نپذیرفتی، جاهای خالی رو نپذیرفتی، نتونستی با گذشتت کنار بیای. در واقع از حاصل اون هم ناراضی هستی دیگه، چون امروز من حاصل گذشته منه. از اون ناراضی هستی، عصبانی میشی از خودت، از امروزت عصبانی میشی، از گذشتت عصبانی هستی. یعنی اون رنجش حاصلش عصبانیته، هیچ حاصل دیگه ای نداره.
دقیقا.
چی حاصل میشه؟ یه آینه داری روبروت، آینده، تمام گذشتتو
در آینده تصور،
در آینده میبینی و پیوسته ناکامی تجربه میکنی. هر لحظه داری ناکامی تجربه میکنی. این ناکامی تو همه چی هست و ما در روانشناسی یونگ به این میگیم آرزوی پنهان شکست. یعنی من اینقدر از گذشته حالم بده، اینقدر عصبانیم امروز که اصلا دلم نمیخواد در آینده پیروزی رو تجربه کنم و به نظرم این زندگی هر لحظهش نفس کشیدن تا به مرگ آدم نزدیک بشه دیگه، لحظه شما رو میکنم بمیرم،
ناخواسته منتظرم تا یا شکست بزرگتری رو تجربه کنم تا اتفاق بدتری،
منتظرم بمیرم، منتظرم بمیرم، ولی خب تا بمیرم باید این به قبلشم همه اون چیزایی که دارم تو این آینه میبینم و دوباره باید تجربه بکنم دیگه. شما دو تا آینه رو که روبروی هم میگیرین چه اتفاقی میفته؟
هی همدیگه رو میبینن.
این راجب روابط هم هست. ما روابط قبلیمون، رابطه ای که حتی در کودکی با پدر و مادر داشتیم، ما هممون یک صدای وجدان داریم، همون چیزی که شما
میگید،
آره وجدان رسیدیم، هممون یه صدای وجدان داریم، حالا ما بهش میگیم صدای درونی، ندای درونی. این ندای درونی یه روزی ندای بیرونی بوده، مامانم بوده، حالا یا عصبانی بوده یا خوشحال بوده یا دوست داشته منو داشته باشه یا نصیحت میکرده، ما پدرم بوده، یه معلم عصبانی بوده، یه مربی ورزش مهربون بوده، یه خواهر برادر
بوده.
شما اگر برگردید که اینا رو ما روش کار میکنیم تو کارگاهمون، نداهای درونی نوشته میشن در شرایط مختلف و ما برمیگردیم اینا رو بررسی میکنیم، میبینیم این ندا از کجا داره میاد،
ریشش کجاست،
آیا این یه مامان عصبانی خسته در به داغونه یا نه این واقعا نشأت گرفته از یک تفکره. و اون که میگم آدم برمیگرده به خودش و دوباره خودش رو مجبور میشه ببینه، یه جا ملاقات بکنه، همینه، این ملاقات اتفاق میفته و این اون چیزی که تو کلاس اتفاق میفته، نه کلاس من، کلن کارگاه روانشناسی. حالا من چند سال این کار رو انجام دادم، به کار خودم اطمینان دارم، دوستانی که اومدن نتیجه دارن میبینن و واقعا باعث سربلندی و خوشحالی من، خیلی از خدا سپاسگزارم و بعد از همه دوستانی که ما رو حمایت میکنن با حضورشون. ولی فرقی نمیکنه واقعا ایکس ایگرگ هر جا شما اگر جای درست برید، حتما کلامی برای شنیدن هست و حتما میتونین خودتون رو ملاقات بکنید. و زمانی که ما در رابطه این شکلی داریم بازی میکنیم که یک تفاهم فریبنده وجود داره، یعنی من دارم تمام گذشتم رو دارم در آیندم میبینم ولی دلم میخواد که این آینده متفاوت باشه، به زور دارم این آدمی که دارم باش زندگی میکنم و در اون قالب به قول معروف میگنجونم، به زور دارم
جاش
میدم تون، ولی عملا اون آدمه اصلا معلوم نیست که بخواد یا نه، چون یک مسئله هست در بحث خواستن. تا وقتی شما میتونین راجع به یه خواسته صحبت بکنین که اراده دیگری در اون خواسته دخیل نباشه، ولی وقتی یک اراده دیگه، یک شعور دیگه، یک درک دیگه در اون خواستن دخیل هست، خب شما نمیتونین بگیر آقا من علال الله فلانی رو میخوام باهاش ازدواج کنم، چون این اتفاق نمیفته، اون اراده داره. اگر اون نخواد میتونه، مثل اون بنده خدا که رفته بود میگفت ما رفتیم خواستگاری 50% قضیه حله،
50%
شما حالا ببینیم چی میشه، میگم 50% چی، میگم ما راضیم دیگه، ببینیم اونا چقدر وقت داریم.
ما تقریبا وقتمون تموم شده
بابا. من باشه، نه واقعا ممنونم از شما، نه دیگه خیلی امروز حرف زدم،
نه خواهش
میکنم، یه بندم رستم،
استفاده بود.
خب یه جمله فقط راجع به این موضوع بگم که در واقع تمومش کرده باشم، اینه که خیلی طبیعیه که دو نفر که با هم تفاهماتی دارن، در واقع علاقه مشترک دارن، به هم جذب بشن. خیلی طبیعیه این موضوع.
متوجه نشدم.
خیلی طبیعیه که دو تا آدمی که با هم علاقه مشترک دارن به هم علاقه مند بشن.
خب طبیعیه، بله،
خیلی طبیعیه. اما حتی این راجب فرزندانمون هم هست. ما فرزندانی رو بیشتر دوست داریم که به ما شبیه ترن، ما والدی رو بیشتر دوست داریم که به ما شبیه تره، دوستانی رو پیدا میکنیم که به ما شبیه تر باشن. خب ما خودمون رو بیشتر از هر چیزی دوست داریم دیگه، طبیعیه که نقاط
هر چیزی
اشتراک
که شبیه ما باشه، هم فکری هم جسمی هم همه جوره، بیشتر دوست داریم.
بله، ولی دو تا سوال از خودتون بکنید در چنین رابطه ای. یک، جدا از اون علاقه مشترک نظرم راجع به خود این آدم چیه. یعنی اگه این آدم ورزشکار نبود، مثلا کوهنورد نبود، شمشیر باز نبود، موسیقیدان نبود، نظرم چی بود راجبش؟ اون فاکتور رو حذف کنید، ببینید چقدر این آدم سنگینی میکنه در وجود شما و با خودتون صادقانه بیرحم باشید. ببخشید، بیرحمانه صادق باشید. بیرحمانه باید صادق باشید، چون اگر همیشه آدم میتونه به خودش دروغ بگه.
تخفیف ندید به خودتون.
آره. و مورد دیگه اینه که معیاراتون رو برای انتخاب بنویسید.
این کارم بکنید. برای شروع روابط.
برای همه روابط همیشه معیاراتون رو بنویسید. و
آقا میخواید یه شراکت کاری بکنید، خب بنویسید که این شراکت کاری با این شخص، با این ارگان، با این مجموعه چه محاسنی داره، چه معایبی داره. حاصلش خیلی روشنه دیگه براتون دیگه.
دقیقا.
همون صادقانه هم که قرار شد بیرحم باشیم هم اگر لحاظ بشه، اون موقع شما یک جواب درستی میتونی برای آینده نچندان دورت و دورت بگیری.
سخت بیرحم، صادقانه بیرحم بودن، ولی خیلی مفیده.
خانم شادابی بسیار از شما سپاسگزاریم. دست شما درد نکنه. ممنونم. ساعت هم اکنون 13:36 هست. میریم یک بخش از یکی از شعرهای شاملو رو بشنویم، دکلمه های شاملو رو بشنویم. بله دیگه، آخر برنامه شماست و برنامه شاملو. میریم از صدای احمد شاملو استفاده ببریم، بخش دوم پیام های بازرگانی رو میشنویم و برمیگردیم. اگر فرصت بود برای خداحافظی، نمیدونم الان چه اتفاقی میفته، اگر فرصت خداحافظی داشتیم که اون موقع برای خداحافظی من خدمت میرسم، اگر نه که همینجا روی ما همتون رو میبوسم. شنوندگان عزیز، تا فردا ساعت 12 که با برنامه های دیگری از رادیو پیام در خدمت شما هستیم.
روز و روزگارتون خوش. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. روز بخیر.
گاهان که ما را به حقیقت میرساند خود از آن آری است، زیرا تنها حقیقت است که رهایی میبخشد.